أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرضين يقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. محضر و مبارکه سربران معظم و حضار گرانقدر سخن در آیات بینات سوره مبارکه لقمان است. خاطر شریف استحضار دارد که تا دیشب به سمع مبارک رساندیم مجموعه حکمتهایی که حکیم بزرگوار قرآن حضرت لقمان مطرح فرمودند. آنگاه بعد از آن تذکری بود به اکمال و اتمام نعمه الهی همان گونه که خداوند مطرح کرد و بعد ستوده شد مقام اون کسانی که وجودشون را تسلیم کردن برای خداوند و به تمام معنا به احسان قیام کردن و متصف به صفت محسن شدند. کسانی که استمساک و دست یافته به عروت الوثقای الهی می باشند و کسانی هستند که خداوند سبحان خط اینها را و فکر اینها را و وجود اینها را تأیید می کند. دیشب شارفی در این باب کردیم. اونگاه تذکری بود به پیغمبر که یا رسول الله محزون نباشید، شما مأمور به وظیفه هستید، نتیجه با حق است. اونها که مقابل شما ایستادن پایانشون این است که اینها یه تمتع قلیل دارند، اونگاه مزدهر می شوند و عذاب الهی که هیچ راه به خلاص و خلاصی از اون نخواهند داشت. این مجموعه مطالب دیشب بود که اشاره کردیم و از اینجا تا پایان سوره مبارکه لقمان که متاسفانه نشد دیگه ظاهرن آیات این سوره رو خدمت عزیزان به تمام برسانیم و پایان به پذیرت انشاءالله. علا کل شاید بحثی بماند مثلا در فرصت آیاتی اگر فرصتی شد خدمت عزیزان بازگو میکنم. از اینجا تا پایان سوره خداوند سبحان در صدد پاره از مقامات توحیدی و شامل خیش است، پاره از امتیازات و خصوصیات و متفردات حضرت باری تعالی تا پایان سوره مطرح شد. اون تا مطلب با یه سؤال شروع شد. فرمود و لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، پیغمبر اگر شما سؤال کنید از ایشان که چه کسی آفریده از آسمان و زمین را، لیقولن الله، مؤکدن میگویند حتما الله آفریده است. این نکته ای که در اینجا مطرح است بارها در قرآن گفته شده است که خداوند از زبان حال مشرکین مکه چنین میگوید که پیغمبر اگر شما از اینها سوال کنید که خالق وجود کیست، آفریدگار هستی کیست، اینها در تعیین خالق مشکلی ندارند. اینها به عنوان الله آفریدگار وجود رو شناسایی کردند، میدانند و الله رو به عنوان خالق میشناسند. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. توجه دارید اون لام نام تأکید است، نون تأکید در انتها آمده است. اینها حتما میگویند در مقام الله و الوهیت و خالقیت خداوند سبحان اینها ظاهرا مشکلی ندارند. اگر مشکل دارند در مراحل بعدی است. در جای خود ثابت است برای اهل تحقیق که آنچه پیغمبر مکرم اسلام و آنچه قرآن کریم تکیه بر آن دارد عزیزان توحید در مقام تربیت و ربوبیت خداوند است و الا توحید در مقام خالقیت و الوهیت ظاهر هم اینه که چندان منازعی در طول تاریخ نداشته است. الله خالق کل شیء گزاره است، مبتدا و خبری است، منازع ندارد، کسی ادعای خلق نمیتواند بکند.
آفرینش هستی در کف با کفایت پروردگار و خداوند سبحان و الله بوده است. اگر بحث بعدی پیش می آید، اگر بت‌پرستان به صحنه می آیند، اگر مشرکان حرفی مطرح می کنند، علل قاعده بعد از این است. یعنی در مقام این از حداقل مشرکان و بت‌پرستان مکه چنین مشکلاتی را داشتند. اینها خدا را به عنوان خالق پذیرفتند اما مدیر و مدبر و مربی عالم نمی دانند. کار رو در دست دیگران می جویند، معتقدند که خداوند فقط آفریدگار است و الا پروردگار وجود نیست، نقشی در تدبیر بعدی عالم ندارد، آفریده است و که سلطان المعذول به کناری نشسته است. خداوند سبحان به اشد ما یمکن ان یکون با این تصور و فکر باطل مقابله می کند و بارها آیات توحید ربوبی قرآن مطرح می شود که در اینجا هم به دنبال بحث همین میاد. هنگامی که این سال مطرح شد که اینها میگویند الله، به دنبال اون میفرماید حال که چنین است قل الحمد لله، اگر خداوند الله و خالق وجود است اعتراف به این میکنید پس پیغمبر بگو قل الحمد لله، به اینها تعلیم کن و بگو که الحمد لله. حالا این در به دنبال این پرسش و پاسخ این کلمه الحمد لله چه چیزی رو اثبات میکند؟ این است که اساسا توجه دارید کلمه حمد و ثنا به شیوه حمد و محمده به طور کلی از ثنا و علم جمیل اختیاری است. هنگامی که کسی رو بر یه صفت جمیلی پسندیده ای که به اختیار انجام میدهد نه قهرن، در این صورت محمود مینامند او را و حمد او میکنن و ثنای او میکنن. پس حمد یعنی ثنا کردن بر یه عمل نیکوی پسندیده ای که به اختیار انجام میشه. و ظاهرن این است که فرهنگ قرآن چنین تعلیم می کند به انسانها که الحمدلله رب العالمین. این علی که بر سر کلمه حمد آمده است در جای پیش مفسرین و ادبا مطرح کردن که این ممکنه دو حالت داشته باشد، یا اون که این علی استغراق است یعنی تمام محامد و تمام حمده ها را در بر می گیرد، یا علی جنس است یعنی سخن در این است که قل الحمدلله، پیغمبر بگو اگر در تمام پهنه وجود و هستی، در هر کجای ادوار خلقت، در تمام مناطق وجود و تمام عوالم آفرینش الهی، اگر هر حمدی دیده می شود، یعنی اگر هر عمل پسندیده قابل ثنایی وجود دارد، الحمدلله رب العالمین، بدون شک این حمد از خود اون کسی که دارای این مقام حمد شده است نیست. تمام محامد یا واحد العقل به طلب حامد الا جناب تنتهل مقاصدو، تمام حمدها و ستایشها از حمد آفرین و ثنا آفرین است. تمام محمدها از آن خداوند سبحان است که از کماندار این دهل خرد. یا این که اساسا جنس هم، خب ادهی از بزرگان این اعتقاد دارن، اساسا جنس حمد و ثنا در مورد دیگران محقق نمیشه. اگر هر لبی باز میشود و اگر هر حمدی گفته میشود در وجود، این حمد اساسا جنس حمد است که استعمال هم در غیر خداوند سبحان صحتی ندارد. این اختصاص به حضرت باری تعالی دارد. چرا؟ به لحاظ این که مدبر و مربی آفرینش اوست، به لحاظ این که تمام افعالی که در وجود سر میزند بعد از خلقت که تدبیر هستی است، ارتزاق وجود است، حفظ هستی است، استمرار خلقت است، تمام موازین وجود رو در مجرای حکیمان قرار دادن است، تمام اینها فعل باری تعالی است. اینها منازعه و مدعی ندارد. اگر این چنین است قل الحمدلله، یعنی سریعا بعد از توحید در مقام خالقیت، این کلمه الحمدلله توحید در مقام ربوبیت رو مطرح میکند. اون پروردگار بودن، خالق همانی است که قدرت اون دارد که او تربیت کند. طرح تربیتی رو باید خدا بده. مدیر و مدبر باید خداوند سبحان باشد که چیزی جز این نیست. قل الحمدلله اما بل اکثرهم لا یعلمون. این جمله بل و ازرابی که میشه دو معنا میتونه داشته باشه. بل اکثرهم لا یعلمون. و حال این چه قضیه این است که خداوند خالق است و جز خالق کسی نمیتواند. کسی که جز این آفرینش رو خودش نقش بندی کرده است و ترکیب بندی کرده است، میتواند و میداند به هر موجودی، به هر مخلوقی چه بدهد، در چه مسیری او را حرکت بدهد. اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. این از اعتبارات فعونات حضرت اوست. هیچ کس چنین هدایتگری ندارد و نمیتواند فهم اون بکند هرگز. خب اگر این چنین است، بل اکثرهم لا یعلمون، اینها اون الله بودن و خالق بودن رو قبول کردن، میگن الله. اما اینها جب انسان های نادانی هند، نمی دانم اگر کسی الله بود اون مقام خالقیت مطلقه رو داشت، جز او کسی نمی تواند این تدبیر رو داشته باشد. تا کسی نیافریده باشد که نمی تواند این طرح و برنامه دقیق را بدهد. نویسنده داند که در نامه چیست، دیگران چه کاره هند. بارها در قرآن مطرح می شود اشهد و خلقه هم، آیا اینها بودن شاهد ساختمان خلقت که ریخته شده است؟ من نظمی که خداوند در روز اول آفرینش داده است، او که خود خالق و شاهد و صانع است می تواند تر بدهد، نه اونها که بیگانه و جدای از این قضیه بودن. این اکثر هم لا یعلمونی که اینجا مطرح میشه، یک این که بس بنابراین اینها که میگویند الله، اما اینها چقدر بی علمند، اینها چقدر کم اطلاع و کم آگاهی، عجب جاهلند که اینها تربیت رو تفکیک میکنند و جدا میکنند از مقام خالقیت الله. یه معنای لطیف دیگر میتونه داشته باشه این آیه شریفه، اون این است که خب اینها میگویند الله خالق است، اینها که به الوهیت خداوند قائلند، پس چرا بر این علم اینها اثری بار نیست؟ چرا اینها این علمشون مؤثر واقع نمی شود؟ اینو توجه دارید عزیزان، در آیات شریفه قرآن چنین می فهمیم، علم هنگامی که در وجودی آمد اما اثر بار نشد بر این علم، تظاهر بیرونی از این علم دیده نشد، این علم علم نیست، جهل است. ایمان هنگامی که ادعا شود اما ثمره عملی بیرونی نداشته باشد، در مقام ظاهر عملی از این ایمان تراوش نکند، این متاسفانه ایمان نیست بلکه شاید بتوان کفر است یا شاید از کفر است. بارها عرض کردیم لله علی الناس حج البیت، خداوند تثبیت میکند حج خانه را بر هر اون کسی که من استطاع علیه سبیلا، اون کسی که استطاعت دارد. سریعا پشت سر میکند فمن کفره فان الله غنی عن العالمین، هر کسی که کفر بورزد خداوند بی‌نیاز از حج شماست. این فمن کفره رو همه مفسرین میگن، این فمن کفره یعنی فمن ترکه، هر کسی که ترک حج میکند خدا از حج شما بی نیاز است. خدا این وظیفه را آورده است، انجام دادید دادید، خودتون بهره میبرید، انجام ندادید ترک کردید، خدا بی نیاز از عمل شما، زیان خودتون میبرید. اما به جای ترک خداوند چی فرمود؟ فرمود کفر. فمن کفره فان الله غنی عن العالمین، این اگر حج رو قبول کردی اما عمل به حج نکردی، اینم یه شاهدی از کفر است. این کفر جهودی نیست، کفر الهادی نیست، اما اینم بوی خوشی ندارد. هنگامی که کسی ادعای ایمان میکند عملی ندارد، این دارد به مرزهای متاسفانه بی ایمانی نزدیک میشه. هنگامی که کسی ادعای علم میکند و آگاهی به این مطلب پیدا میکند اما هرگز بر این آگاهیش اثری بار نمیشود، این حکایت میشد که علم هرچند بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی. این حکایت تمام است که جهل است. این جهل است نه علم. گاه بزرگان جهل به نقطه مقابل علم قرار دادن، گفتن علم دانستن، جهل ندانستن. گاه گفتن جهل نقطه مقابل عقله. اول کتاب مستطاب کافی سقط الاسلام کرینی کتاب العقل و جهل بنویسد. عقل و جهل یعنی چه؟ هنگامی که عقل در وجود انسان باشد انسان عقول است، هنگامی که عقل نباشه یعنی اگر به مقتضای عقل عمل نمی کند، اگر به مقتضای دانسته عمل نمی کند، این عنوان جهل می گیرد. این متاسفانه برخواسته از کمخردی آدمی است. فرمود بل اکثر هم لا یعلمون، این هایی که می فهمن خدا الله و خالق وجود است اما تن نمی دهند، این هایی که می فهمن خداوند منازعی در خلقت ندارد اما باز سراغ دیگران می روند، باز لات و منات و خبل و عزا بلند می کنند، باز خانه خدا را به تصرف در می آورند و این مزدرگری هاشون اینجا انجام می دهند. بل اکثر هم لا یعلمون، اینها اگه ادعا میکنند الله بدون دروغ میگند، اینها جاهلند و ادعای اینها ادعای صادقی نیست. لله ما فی السماوات و الارض، اون خدایی که اینها میگند الله، اون اللهی که خالق وجود است، در تدبیر عالم هیچ مشکلی ندارد. برای دست مدیر و مدبر باید باز باشه، باید قناع لازم رو داشته باشه، باید اون توسعه لازم رو داشته باشد که بتواند به عمل کرده هیچ دقیق عمل کند. فرمود لله ما فی السماوات و الارض، خود مالکیت مطلقه خداوند در وجود در قناع حضرت باری تعالی از ادله مدیر بودن و مدبر بودن الهی است. اگر مجموعه وجود از غیر خداوند سبحانه بود، اگر مالکی دیگر در خلقت وجود می داشت، آنگاه نقص بر تدبیر الهی می شد، آنگاه مباحث دیگر پیش می اومد، برهان تمانو پیش می اومد. فرمود لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چه در آسمان و زمین است از اوست، تمام این خلقت خزائن الهی است، همه در کف با قدرت اوست. چه کسی ادعای مالکیت در وجود و هستی جز خداوند دارد؟ ان الله هو الغنی الحمید. و خداوند سبحان قناع لازم را دارد، بی حاجتی کامل به خداوند شما انسان ها و عزیز موجودش دارد. خداوند به این دارایی هیچ حاجتی ندارد، مثل شما انسان ها نیست که بسته به دارایی خودش باشد اگر از بگیرد بمیرد. نه، خداوند غنیست، بی حاجت بر مجموعه دارایی هیچ است و محتاج کسی نیست. خود این قناعی خداوند هم باز دلالت بر تربیت الهی میکند، دلالت بر این میکند که خدا مدبر و مدیر خلقت است. به لحاظ این که اگر دیگری خمتی در تدبیر عالم میداشت و در نقش آفرینی در طرح کلی و تدبیر کلی خلقت میداشت، این یه نقصی بود برای خداوند و از قناع خداوند میکاست. یعنی یه بخش رو خداوند نتوانست از اداره کند، از ملک الهی خارج میشد، از قناع خداوند هم خارج میشد. فرمود و هو الغنی الحمید. و باز در این حال همون قول الحمدلله است، و هو الغنی الحمید، خداوند غنی است که در قناعش در اوج پسندیدگی عمل می کند. و باز همین کلمه حمید هم دلالت به تدبیر الهی است. اگر دیگری در جهان و وجود نقشی می داشت در هستی، یک گوشه از حمد خداوند کم می شود. و هرگز چنین نمی شود. خداوند حمید علی الاطلاق است، تمام محامد از آن اوست، و هو الغنی الحمید. خب در این حال این اون جمله که بارها عرض کردیم خدمت عزیزان هم حیفه، ولو این که تکرار شده از خدمت دوستان عزیز، اما به گوش بخوره باز همین مطالب خوبه. و هو الغنی الحمید همینجا گفتیم در سوره لقمان به خدمت عزیزان که اینا رو توجه کرد. اگر خداوند اون چه به انسان داده است، توقع دارد که آدمی تخلق به صفت الهی بکند، همان گونه که خداوند در قناع خیش پاکیزه عمل می کند. از انسان ها دوست دارد که هر که به انسان ها داده است در همون دارندگی خودشون پاکیزه عمل کنند. هر قناعی که دارند، به هر مقدار قناع در خالق نسبی است و در خالق مطلق است، هر مقداری که خداوند به ما هر چه داده است، الغنی الحمید این توقع را دارد که ما هم در قناعمون پسندیده عمل کنیم. اگر جمال است، اگر جلال است، اگر مقام است، اگر مال است، اگر شکل است، اگر خط است، اگر خال است، اگر علم است، اگر قدرت است، هر قناعی که خداوند به هر مقداری که به ما داده است، حضرت حق دوست می دارد این قناع پاکیزه در آن تصرف شود و عمل شود تا اتصافی باشد به تخلق و به اخلاق الله و نزدیک شدن به و هر حال قدم نهادن به کوی تقرب خداوند سبحان. فرمود ان الله هو الغنی الحمید. یک قدری مطلب آج می گیرد از اینجا. شما کجای کارید؟ گفتیم که خداوند خالق است، گفتیم مالک مطلق است، گفتیم غنی مطلق است، گفتیم حمید مطلق است. خیال میکنی چیزی فهمیدی در قبال شناخت خداوند سبحان حالا با این صفات؟ نه خدای من، تو با اوصاف در نمیگنجی. شناخت حاصل و معنا به ذهن خلق عظیم. ولو ان ما فی الارض من شجره اقلام، ولو این چه، اگر این چه تمام درخت های زمین را قلم کند، اگر تمامش اشجاری که بر روی زمین است اینها قطع شود و اینها تبدیل به قلم شود، تبدیل به آلت نوشتن شود، و البحر یمده من بعده سبعه ابحر، تمام آبهای روی زمین، اقیانوس اطلس باشد، کبیر باشد، بحیره باشد، تمام آبهای روی زمین مرکب گردد، نه کم، هفت دریای دیگر به همین مقدار به مدد آید. حالا این و البحر یمده، این که بحر بیاد بعد سبعت و ابحر، کلمه سبع توجه دارید نوعا در قرآن مفهوم تکثیری دارد نه مفهوم عددی. یعنی شاید در خود این که سبع سماوات انطباقا، هفت آسمان، مراد آسمان های متعدد باشد، نه این که عدد هفت مفهوم داشته باشه اینجا. مانند اون که پیغمبر اگر به اینها هفتاد مرتبه استغفار کنی خدا نمیبخشد اینها را، یعنی اگر پیغمبر هفتاد و پنج مرتبه استغفار کنه خدا میبخشد؟ نه. این خیلی هم اگر استغفار کنی فایده ندارد. این عدد تکثیری است، مفهوم تکثیری است. 100 مرتبه گفتم برات نکردی، 20 مرتبه گفتم بلند نشو باز بلند شدی. اینا یعنی چی؟ این 20 مرتبه و 100 مرتبه اینها مفهوم نداره، تکثیر رو میرساند. اگر دریاهای بسیار، نه 70، اگر 70، اگر 700، اگر 7 میلیون مطابق این دریا بیاید، فالبحر يمده من بعده سبع ابحر، ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله. عجیب این آیه است. اگر تمام این اشجار قلم گردد و اگر تمام آبهای زمین مرکب شود و اگر بنویسند کاتبان و نویسندگان به مقدار تمام این مرکبها، ما نفدت کلمات الله، عشقی از نعشار صفات جلال و جمال الهی مکتوب نمی‌گردد. گوشه ای از تجلیات حضرت سبحان منعکس نمی شود. ما نفتد کلمات الله به پایان نمی رسد. به پایان نمی رسد. ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم، از آن چه گفته ایم و شنیدیم و خوانده ایم. مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. ما نفتد کلمات الله. کلمات الهی انفاد و نفاد و پایانی و تمامی ندارد. حالا خود این کلمات الله، توجه دارید کلمات جمع کلمه است و کلمه در لغت به طور کلی اونی که ما الان میفهمیم از کلمه و از این واژه، مقصد و مقصود افاده با چیزی میشود به نام کلمه. وقتی میخوان چیزی رو منتقل کنن به دیگران انسانها از کلمه استفاده میکنن. کلمه در انجیل یوحنا داریم، نخست کلمه بود، خود این علمه البیان، اولین چیزی که بعد از خلقت انسان خداوند مطرح میکند علمه البیان است. خود عامل انتقال کلمه است در بین انسان ها و از اعجازات باری تعالی همین قوه بیان و کلمه است که به انسان داده است. این در بود انسانیش. ما هر چه میخوان مرادات ما از کلمات ما استفاده میکند. تا دلی آتش نگیرد حرف جان سوزی نخیزد، حال ما خواهی اگر از گفته ما جستجو کن. خود این کلمات مقاصد و مرادات رو می‌رساند. خداوند کلمات دارد، تجلیات الهی در وجود، تجلیات خداوند سبحان در نظامات مختلف هستی و خلقت به هر شکل اون، چه تکوینی چه تشریعی میشه کلمات الله. اینهایی که ما داریم الان خدمت عزیزان می‌خوانیم و در حد بضاعت مزجات ناچیز شرح فرض می‌کنیم کلمات الله است. اینها کلمات الله است. اگر میبینید صاحب ولادت امروز را، اگر میبینید یه قدی برید بالاتر تا برسیم به اینجا، اگر میبینید نوح را، ابراهیم را، موسی را، عیسی را، وجود مقدس خاتم انبیا و حضرت محمد مصطفی، این بزرگان کلمات الله هم، اینا کلمه هم. یعنی خداوند سبحان مقصد و مقصود خودش را از آفرینش در سیمای این بزرگان به تجلی نهاده است. قرآن عیسی را می‌فرماید و کلمته، عیسی کلمه خداست که القاها، این کلمه را خدا به مریم داده است، در بطن مریم قرار داده است. این بزرگان کلمه اند، یعنی مقصد و مقصود خداوند از خلقت الهی در اینها دیده می شود. وجود مقدس صاحب ولایت کبرا، مولا الموحدین، امام المتقین، سید العارفین، امیر المؤمنین، کلمت الله است. یعنی مقاصد خداوند از خلقت در وجود نازنین این سید بزرگوار عربی عبدهی هاشمی قرشی دیده می شود. اون عبودیتی که خداوند سبحان از بشریت خواسته است و نظام وجودی انسان رو بر اساس اون عبودیت ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون تدبین کرده و تنظیم کرده است، در این بزرگ مردیده می شود. این میشه کلمت الله. وجود مقدس اسد ابن علی کلمت الله است. صاحب ولادت امروز کلمت الله است. حسین ابن علی کلمه الهی است. خداوند خواسته های خودش که در وجود نوزنی این بزرگ مرد به نمایش گذارد. خدا خواسته کار به اینجا برسه. خاندید نگاهی در ایام مثلا خاص و مسائب وجود مقدس حضرت سید و شهدا بازگو کردن که زمانی مثلا پرده ها به کناری رفت، برحال ملاکت الله یه نگاهی کردن گفتن خدا اینا چی هم دینا تج علا فی ها، من آیا مخواهی کسی قرار بده که یسته کل دماغ باشد، این نمیدارم یسته فی ها باشد، حساب بکنه چه بکنه، حابیل و قابیل و این مسائب را دیدن. یه زمان دیگه هم خداوند پرده ها رو برداشت برای اینها. اون همون زمانی بود که به هر حال سر مبارک بر روی زمین قرار دارد، درد میگد رزن به قضا اچ تسلیم لامرک لا معبود سواک فقط صافی اصل مستقیسی ابدان قطع قطع هم کنار هم قرار دارد. صافی بدون دست افتاده است، رشید بزرگ اهل بیت علی اکبر افتاده است، شش ماهی صغیر تیر برگلو هم افتاده است و اصفا حسین افتاد و ما استاده بودیم، زینب اسیری رفت و ما بر جای بودیم. در یه چنین شرایطی ملکت الله ملکت الله برن نگاه میکنن. خطاب رسید از مستر زلجلان، ببینید اونی که اعتراض میکردید الان داره دیده میشه. این کلمت الله، خداوند داره کلمه خودش رو به عرشیان نشان میده. این مقصد و مقصود خدا از وجود انسان است که ببینید یه انسان، یک عبد خاکی، تا به کجا میرسد؟ چطور میشه که من یسلم وجهه الالله و هو محسن فقط استمسک بالعروة الوثقی که دیشب عرض کردی، چطور خدا به نمایش میگذارد؟ این چه کلمه؟ پس بنابراین خداوند کلمات تدوینی دارد، کلمات تکوینی دارد، کلمات تشریعی دارد. این همه کلمات الله است. صفات الهی هر کدامش تجلی از کلمات الهی است. چی بگیم؟ خدا حرفی برای گفتن نداریم در قبال ذات، حرفی برای گفتن. در اینجا الان خدمت عزیزان میخوانیم و میرسیم که توصیف میشود هست باری تعالی که ان الله و العلی الکبیر. زمانی اگر خاطر ما را که بعض از دوستان باشد در وربک فکبر اشاره کردیم، محضر مبارکتون در مقام تکبیر که ما میگیم تسبیح عزیزان، دلمون خوش میکنیم به این که خدا رو تسبیح میکنیم. سبحان الله، یعنی چی؟ یعنی میگیم خدایا تو بزرگی و در آینه کوچک ننمایی. خدا اگر گفتیم که فرزند دارد اشتباه کردیم، غلط کردیم. خدایا اگر گفتیم که تو زوج داری نداری، خدا اگر گفتیم شبیه داری نداری، ند داری نداری، زد داری نداری، مانند نداری، لیسا کمثله شی، قول هو الله احد، تمام اینها رو خدا میگیم. تو سبحانک ربنا تو منزهی از اون که در اذهان کوچک ما میگنجد که موجب نقص شین و اهانت به ذات اقدس توست. این میشه سبح اسم ربک الاعلی. اما وقتی که گفت و رب بکف کبر، یه پله بیایید بالاتر، این به چیزی نیست. بگیم خداوند، بگیم قدرت او چنین است، علم او آنچنان است، جلال او چنین است، جمال او چنین است، صفات الجلال و الجمال و البهاء، فکیف میکنیم این صفات الهی. اما مفهوم حقیقی این به وجود مقدس صادق آل رسول مطرح کرد عزیزان. خیلی از این چیزا نگید، خیلی از این عرفا نگید. میدونی چطور میشه عزیزه؟ همون حدیثی که عرض کردم وقتی اومد خدمت امام، گفت من وقتی که میگویم الله اکبر به ذهنم میاد که متعلقش چیه. الله اکبر من کل شیء، خداوند فراتر و بزرگتر از هر چیزی که در هستی و خلقت تصور اون میشود. امام فهمید ما چی داریم میگیم؟ چی داریم میگیم؟ شرکه. این نشناختی تو خدا را گرم چرتی بزنی. نه این نیست. در این صورت تو خدا را شیء دیگه که بقیه الاشیاء اما اکبر من کل شیء. این نیست اون خدایی که خالق وجود توست. میدانی چیز قضیه این است که الله اکبر من ام یوسف. تکبیر به معنای واقعی شنین خدا برتر از آن است که شما اصلا بتوانید توصیف او بکنید. معنی واقعی الله اکبر این که خدایا استغفار کردم از هر که گفتم در بسط. معنی حقیقی الله اکبر این خدای ذهن من قاصر از آن است که برای تو توصیف بگویم. خاک بر فرق من و تمثیل من. چی بگم خدای من؟ ای برون از وهم و قال و قیل من. خاک بر فرق من و تمثیل من. فقط خاضعانه و عاجزانه میگم الهی انت کما اسمیت علی نفسک. خدایا تو همانی که خودت رو معرفی کن. و لولا انت لم ادر ما انت. اگر خدایا اجازه نمیدادی و یک گوشه نشان نمیدادی از خود خودت، من چی میفهمیدم؟ عالم از شور و شرش خبر هیچ نداشت. فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود. یه خالی نشان دادی خدایا، وجود رو به جنبش در آوردی. یه اشاره کردی هستی متحول شد، متحرک شد، جان در وجود هستی آمد، کینونیت در وجود ایجاد شد. خدایا بالله مقام کبریایی را چه کسی میتواند بگوید و چه کسی میتواند ثنای حقیقی تو بکند جز حضرت تو؟ فرمود ما نفتت کلمات الله، کلمات الهی که به پایان نمیرسد. ان الله عزیز حکیم، خداوند سبحان عزیز حکیم است. قدرت لازم را دارد، حکمت لازم را دارد برای که تکمیل بشه این مباحث قدرت و علم خداوند سبحان. یه جمله دیگه گفته میشه که این هم خیلی کومندهه. ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده. شما چه تصوری در قبال خالقتون دارید؟ ممکنه یه مقداری به ذهنتون بیاد خب حال این وجود و خلقت و منظم و بعد وعده الهی به معاد و اعاد و احیاء و نشر و حشر و این وعده های خداوند در قیامت، و بعد ممکنه قدیم یعنی بشین تو ذهن خودتون مقدار حسابای ریاضیوار بکنید، بگید الان 6 میلیارد بشر روی زمین است و خب از زمان خلقت از آدم هم حداقل اگه بگیم مدارش تورات درسته مثلا تا زمان خودش 9000 سال بوده است و الان هم 3000 سال 12000 سال، و بعد بگیم میشه مثلا فرض بفهم 100 میلیارد بشر روی زمین آمدن، بعد به خودتون میگید که این 100 میلیارد بشر رو خدا اینا رو زنده میکنه؟ از آدم تا خاتم، از خاتم تا انقراض عالم، این معاد اینطوری میشه، این همه انسان اینا چطور زنده میشن؟ بعد میگید او دود کشید سرمون. همچنین حسابی رو در مورد خداوند میکنید؟ شما این تصور رو میکنید در قبال احیاء موتا و حشر الهی؟ خیلی اشتباه میکنید. اگر چنین خیال یتهای ذهنی بشری است که کار ما رو به اینجا میکشد. و الا بدانید ما خلقکم و لا بعثکم الا کنفس واحده. خلقت تمام وجود به هستی از آدم تا خاتم، میلیارد همون صد میلیارد. و لا بعثکم و برانگیختن و بعث این صد میلیارد همه تون رو. میدانید اینها از بابی که ذهنتون بتونه بفهمه مفهوم را، میدانید برای خدا من چه حسابی دارد اینها؟ اینها نیست الا کنفس واحده، مثل این که یه نفر رو بخوان زندش کنن بمیرانند. تمام این میلیاردها بشر زنده شدن و مردنشون برای از باری تالا مانند این که یک نفر را زنده کند و بمیراند. اینم باز از باب اینه که شما بفهمید این عبارت را. و الا همین هم نیست در خصوص حضرت باری تالا. حکایت این نیست که اراده الهی این مراد الهی است. آنی که اراده کند همان شده است، همان شده است. این آنی که اراده قطعیه می کند حضرت باری تالا فرمود این نیست الا که نفس واحده. خداوند وقتی نمیشه که عزیزان ما بگیم این کار بر خدا دشوار است یا دشوار نیست. افعال باری تالا که متصف به صفت صعوبت و سهولت نمیشه. ما اگر بگیم این کار برای خداوند دشوار نیست، نتیجه چی میشه؟ تحقیق صفات خداوند. یعنی صفات خدا رو به یه بخش دیگه گفتیم. مثلا ممکنه این کار برای خداوند، اگر شما بگید 100 میلیارد انسان برای خدا مشکل تر زنده کردنش یا یکی، اگر این اصلا این طرحش بشه، پاسخی که بخواد در ذهن ما و شما بگنجد یعنی تحقیق صفات خداوند. بقید میفهمون چی میشه مثلا؟ یعنی 100 میلیارد برای خدا مشکل تر یا یکی؟ تا که شد مشکل تر میشه صفات خدا محدود. و که ان الله على كل شيء قدير اولم يكتب ربك عنال على انه على كل شيء شهيد. قدرتش به كل شيء عليم، احاطه به كل شيء علما. این احاطه و علم و قدرت چیه؟ حد نداره اصلا، محدودیت نداره. یه حرفا چیست؟ یه بیاسات ذهنی چیست؟ فرمود ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده. یک اشاره، یک نفس. ان الله سميع بصير. اطلاعات الهی قوی است، کامل علم دارد، کاملا آگاهی لازم را در حال در حال همه شما دارد و هیچ مشکل در بعث شما هم در نهایت نخواهد بود. اول و آخر برای خداوند نداره عزیز. گاهی دوستان عزیز من مخصوصا جوانان و نوجوانان این سوال رو مطرح میکنند. حالا این در جای خودش بحث شده، اما از باب این ارتباط با این صفت باری تعالی عرض میکنم که خداوند که ما را آفریده است، آیا از اول میدانسته است که ما چیکار میکنیم یا نه؟ آیا خداوند علم داشته است که ما نمیدونم میزنیم کسی را از بین میبریم؟ آیا خداوند علم داشته است که ما عذاب گناه انجام میدیم؟ آیا خداوند علم داشته است که ما بدبخت میشویم یا خوشبخت میشویم؟ میگیم بله. خب بله، خداوند علم داشته است. خب میگم خدا اگر علم داشته است، پس بنابراین که خب دیگه چه اختیاری است؟ پس میشه علم خدا خلاف باشه؟ پس خداوند علم داشته است ما میکاره شدیم، به علم الهی این کاره شدیم دیگه، غیر از این است؟ خب این همون شبهه ایه که 700 سال قبل مطرح شده، 700 سال قبل مطرح شده، سابقش دیرینه بوده است که به هر حال می خوردن من عقز ازل میدارست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. این که همون شبهه خیامی است، حالت بیلگوری داره به اصطلاح آیین غربی ها. این که همین چنین چیزی است، مشخص قضیه چیست؟ خب پاسخش همینه، یکی از پاسخهای اینه. حالا از باب شبهه رو ایجاد کردم و بعض از دوستان نوجوان و جوان هستن عرض میکنم، ولی چیزی در فراخور ذهن مبارک عزیزان خودم بعد اون بعد دیگه خواستم عرض کنم. پاسخ بعدی ساده که عرض میکنیم اینه که علم خداوند به مختار و منتخب شماست. یعنی هر کاری که شما میخواهید انجام بدید خداوند دورا میدانه. دقت فرمودید؟ نه اینکه علم خداوند داره شما فعل بسازه. هر فعلی که شما میخواهید بدید انجام بدید، خداوند آگاهی از عمل شما دارد. علم الهی شما رو مجبور به فعل نمی کند. خداوند شما رو اختیار داده است، عمل انتخاب می کند. اما هر چی انتخاب کنی، گر بر سر خاشاک یکی پشه به جنبد، جنبیدن اون پشه عیان در نظر ماست. هر کاری که انتخاب کنی تمونه. مثال زدم، گاه شما میسید بالای بلندی، از برای بالکن منزل تو نگاه میکنید، از میلان بغلی یه موتور سری میاد بیرون، میبینید با سرعت 1 کیلومتر داره میاد، از اون طرف هم یک ماشین کامیون در خیابان داره میاد. شما از این بالا که میگید ای وای الان زد، تا گفتید الان زد هنوز دال زدتون تموم نشده فونتیکش، یه مرتبه میگفت گام صدا آمد و ماشین و موتور خوردن به هم و این جوان رفت زیر ماشین از بین رفت. آیا علم شما موجب کشته شدن این جوان شد و تصادف شد؟ نه، شما علم دارید، از او بالا تسلط دارید. این علم که عمل آفرین نشد، این که رفتی نداره به مقامت. حالا اونی که میخواستم بگم بعد از این وقت شبه این عود و بعد، یعنی شروع و ختم، برای خداوند یک زمان داره، لذا براش فرقی نمی کنه. برای خداوند متعال، برای ذات باری تعالی این نیست که شما در آینده چه بکنید، فهمش مشکل اصلا. برای خداوند زمان باز نمیشه که، برای ما و شماست که ما مرور زمان داریم. خداوند سبحان اول و آخر ما رو همزمان میداند. ابتدا و انتها برای خداوند یک زمان باز شده است و از باری تعالی که تسلطش این چهینه و خلقت وجود، اگر به غیر از این در مورد از باری تعالی تصور شده، همه تحلیل صفات الهی میشه، اطلاق از صفات خداوند گرفته میشه، دیگه وارد اصطلاحات میشه دیگه نشه. ما خلقكم بلا بأسكم الا كنفس واحده ان الله السميع البصير. بدانید همتون صدها میلیارد که باشید با یک نفس زنده میکنه، مثل یک نفر میمیراند زنده میکنه. خلقش با بأسش هیچ فرقی ندارد، قدرت او و تسلط او یکسان و کافی است. نمونه های شما اگر نمیبینید در خلقت، نمونه های مگر نمیبینید در 24 ساعت خودتون؟ علم تر ان الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس و القمر کل یجری الی اجل مسمى و ان الله بما تعملون خبیر. علم تر ان الله، و این گوشه های کوچک شما نمیبینید از این جلال و جمال و عظمت الهی؟ نگاه نمی کنید که خداوند چگونه یولج اللیل فی النهار، ایلاج می کند شب را در روز و روز را در شب. اینو گاهی در جای خود مفصل‌تر گفتیم، بی حالا چند دقیقی تا پایان عرایض. ایلاج از ماده ولوج میاد. ولوج یعنی ادخال شیء فی شیء مع لعنت. وقتی یه چیزی وارد در شیء دیگری و مزج با شیء دیگری می شود، اما به رنج و مشقت، اما به زحمت کارکاره، به اصلاح این چنین نیست. گاهی از الحاق، گاهی از ترکیب روح آدمی با جسم خاکی ما تعبیر به ولوج روح میشه. و این خیلی مهمه، خیلی مهم. یعنی منها خلقناکم و فیها نعیدکم. خدا این تن رو از خاک آفریده است. 22 عنصر از 100 و چند عنصر طبیعت و جدول مندلیف اومده این بدن رو ساخته است. این بدن خاکی است، اما این بدن نیست که الان صحبت میکند. اینها ابزاره. راننده کسی که است الان میراند. این مغز و سلولای خاکستری، مغز و مخ و مخش و سمپاتیک و پاراسمپاتیک، اینها ابزارند. اونی که در اینها رو میچرخاند دیگه نیست. اون کسی است که سمن شعنا و خلقن آخر. اون روحی است که خدا در این بدن بعد از فکسون العظام و لحما، بعد از اینکه بافت‌ها تکمیل شد، در جنین خداوند اون روح رو بعد از موت سوم ملحق به این بدن کرد. اما وقتی که میخواد اون روح بیاد با این بدن ملحق بشه، دنیا و دنیا بحث است. حبتت الیک من محل الارفعی و رقاع ذات تعزز و تمنعی. و علی سینا 37 بیت داره، یک قصیده تیریه روحیه عینیه. اونقدر شعر نوشتن بر این شعرهای بزرگ، ابن حیثم کسان این چنینی یک شعرهای مهم بر این نوشتن. کل شیوه الحاق روح به بدنه که روح وقتی میخواد بیاد به بدن ملحق باشه، چطور میاد ملحق میشه، چیکار میکنه، چقدر رنج و مشقت داره. اینو میگن ولوج روح. وقتی میخواد روح بیاد با این بدن، از اون عالم، از عوالم الوی و لاهوتی بیاد با این ناسوت ترکیب بشه، خیلی مشکل. کما اینکه همیشه عرض کردم این رو، بعد جدا شدنش هم خیلی مشکله. وقتی انس میگیره دیگه 50 سال 60 سال 70 سال 60 سال 100 سال با این بدن کار کرده، این بدن شده ابزارش، انس گرفته این روح با این جسم، این جسم انس گرفته با روح، حالا میخواد بگذارد و بره، بهش میگن بسیس. الله یتوفی الانفس حین موتها. خدا میخواد تلفیت کند اما دل نمیکنه، دل نمیکنه. بعد میشه پارانشه به سخن سرایی، میگفت سوز دل همایی، فریاد کزین رباط کهگل، جان میکنم و نمیکنم دل، مرگ آخته تیغ برگه رویم، من بند هوا آرزویم، جز وهم خیال پرورم نیست، میمیرم و مرگ باورم نیست، میمیرم و مرگ باورم نیست. وقتی میخوان این روح رو از این بدن جدا کنن، اسمش میشه چی؟ میشه نزع. نزع، انتزاع، یعنی تمام شیء را از تمام شیء دیگر جدا کردن، جز رگولیشه رو جدا کردن. این نزع همانه که در پارسی میگه جان کندن. جان کندن که شوخی نیست، این روح میخواد جدا بشه. آقا نمیدانم بودید نبودید، خداوند همه عزیزان ما رحمت کند، خداوند سبحان جمیع شهدای ابرار ما را، عالمان ما را، فقیهان ما را، آگاهان ما را، امام شهیدان، والدین شما عزیزان و والد مکرم را غریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند. وقتی که باشید اگر اون لحظات رو برحال خیلی چیزها انسان میفهمه از خدمت الله، اگر به او دیدها نگاه کنه، به او دیدگاه لحظه جدایی این جسم از این تن از روح مفارقتش نگاه کنه، حسابایی میشه در کاری را. ایلاج همه اینهاست که عرض کردم خدمت عزیزان. یول جل لیل فی النهار، خدا با تمام این حساب این شب و روز را در هم امتزاج میکند به این شیوه که میبینید تنظیمش میکند که ثانیه به ثانیه، ثانیه به ثانیه، از بخشهای روز در شب و از بخشهای شب در روز تداخل پیدا میکند. روز به نفع شب عقب نشینی می کند، شب به نفع روز عقب نشینی می کند. از ابتدا 365 روز سال به همین شیوه خداوند تنظیم می کند، اعتدال اول، اعتدال دوم، اعتدال ربیعی، اعتدال خریفی. و هی احساب می گید عجب روزا کوتاه شده، روزا خیلی بلنده، روزا گرفتن سخته. این همون حکایت قرآن است که یورج اللیل فی النهار و یورج النهار و سخر الشمس و القمر و خداوند مسخر. من دیگه اشاره کردم، فهرست گفتم، و سخر الشمس و القمر، خدا مسخر کرده است این دو نیر بزرگ را، این دو کوکبی که تمام زندگی شما بستگی به این دارد از جهت حیات مادیتون، و همین ماه و خورشید به تعامل و تبادل این دو، به مرکزیت این مجموعه، این منظومه، به مرکزیت خورشید، به نفعها و منافعی که شما میگیرید از همین ماهتابتون در شب، مسخر کرده است خورشید و ماه را خداوند. اینا مسخره، نگران نباشید، اینا دیوانگی نمی کنند، طغیان ندارند، تسخیر الهی هستن به نفع شما. خداوند سیر خورشید را و سیر ماه را جوری قرار داده است که تا زمانی که اراده او قرار میگیرد شما منتفع بشید از اینها، تا زمانی که اراده حق تعلق میگیرد به قول آیان کتوله سفید شود، اونجا کتوله قرمز شود، هر گونه شود، این الا عجل مسمن، تا عجل مسمای الهی. دست به کسی نیست بگن آقای 120 سال دیگه مونده محاسبه کنم، آسترونومیست ها بگن نمیدونم عرض به خدمتون دیگه 100 سال بیشتر تا عمر زمین نمونده، 50 سال، اینا حرف است. الا اجل مسمى، تا اون زمان معینم هست زمانش، اما کسی نمیدونه پایان همین سوره. ان شاء الله یه جایی بحث کردیم، ان الله ان الله عنده علم الساعه، این مال خود خداست علمش. فرمود الا اجل مسمى و ان الله بما تعملون خبیر، اینها جریانشون رو دارن، حرکت خودشون انجام میدن. بن الله به ما تعملون خبیر، اما اون چه مهمه اینجا اینه که خداوند عمل کرده شما خبیره. این ماه و خورشید هم خیلی مهم نیستن، اون چه مهمه انگشت بر عمل کرده شما انسان هاست. خیلی نکته داره این آیه، و مثل این آیه که ده ها مرتبه در قرآن اومده است. بعد از تمام این عظمت ها خدا باز بر میگرده، چی؟ برنمد چوبی اگر اون مد زد، برنمد کی زد؟ برای گرد زد. این خورشید و این ماهش باز بحث شماست، باز بحث عمل کرده شماست در این مجموعه. و ان الله بما تعملون خبیر، و خداوند سبحان به عمل شما خبیر است و آگاه است. ذالک و ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه الباطل. الله اکبر، الله اکبر، جل جلاله و عظم عظمته. تمام اینها که گفتیم ذالکه یک تحلیلی است برای تمام مطالب قبل. تمام این عظمت و تمام این شاهکاری که مطرح شده از جلال و جمال الهی، این علتش اینه که حق فقط اوست، و ان الله هو الحق، و ما و سوای الهی اون چه میخوانید همه باطل است. یک حق بیش نیست، یک حق بیش نیست، یک چراغ است در این خانه از پرتو آن هر کجا می نگرم انجمنی ساخته. یک حقیقت است که وجود از او سرچشمه می گیرد، از صفات جلال و کمال اوست که جهان آیینه‌دار طلعتش می شود. و حالا این حقانیت خداوند چیه؟ و مباحث بعدی و خصوصیات دیگر که بر تمنای ما این بود که این سوره رو خدمت عزیزان در همین گفتارهای ده شبه به اتمام میرساندیم، اما شاید اطاله اطلام شد در بعض از موارد و دیگه مانده که دو بحثی حال تا ببینیم باز خداوند کجا قسمت رو روزی میکند برای اتمام و اکمال آنچه از این سوره شریفه باقی مانده است. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلام خویش بیش از بیش منور و مزین بگردان. آنچه در این شبها گفتیم فراسوی مسیر زندگی ما قرار بدهد، اون سما رو بیشتر به کلمات خودش فزونتر بگرداند، دست ما در دنیا و از دامن قرآن بهتر کوتاه مگرداند. من هرچی توصیف کنم احساس میکنم که ای مگس عرصه سیمرغ نجولنگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. بذار همون جملات حضرت صادق رو عرض کنم که قال صادق علیه السلام، حضرت آمدن بکامه امونا، بکامه امونا عباس ابن علی، عموی ما عباس ابن علی، بکامه امونا عباس ابن علی ناقد البصیره، ناقد البصیره، قوه نقد و بصیرت قوی و فهم عظیم و کثیر دارد داشت، صلیب الایمان، ایمان در جزء وجود عموی ما عباس خانه کرده بود، سلول و ایمان بود، تسلب در ایمان، صلیب الایمان. عجیب است، یعنی این حرفان کی دارد میگهد؟ وجود مقدس امام به حق ناطق، شخصیتی که همه معارف تو مشکشه دارد اینطور. من ندیدم که از صادق کسی اینطور توصیف کنن مثلا ماورای معصوم ناوق در بصیره صلیب ایمان جاهد ما بیبد الله، به تمام وجود مجاهده کرد با برادر بزرگ با بیبد الله حسین، و ابلی بلاء حسنا، و چه خوب امتحان داد و چه خوب آزمونی داد عموی ما عباس ابن علی، و چه ابتلاء خوبی نشان داد، و ابلیه بلا ان حسنا و مزا شهیده، و با مقام شهادت نیز رخت خودش رو بست و از این جهان فارغ شد. خب این همین چند جمله ای که بازگو فرمودن حضرت صادق در اوصاف این بزرگوار بسه، بسه که بیمید چیست این السلام علی العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین، این عبد صالح خدا چیست؟